أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. وقت نشستن نیست. اومدن با آقای مرزا علیه السلام میگفتن آقا جان پس کی آقا میاد؟ که خب اینم خودش حرفی است، تو دنبال چی میگردی؟ محضر کی هستی؟ خیلی اینا نکته نکتهش حرف داره. حضرت فرمودن دنبال چی هستید؟ الان امروز شما خیلی راحتید، وقتی حضرت بیاد فرصت خوابیدن نیست. من الان حضور ندارم، حضور ذهن ندارم دقیق که تعبیری که دارن حضرت فرمود و نوم علی سروج، یعنی شما اگه تو مأموریت که دارید میرید یک چرتی در رو صندلی که نشستید دارید میرید بتونید بزنید، آقا بیاد وقت خوابیدن نیست. ما چقدر اون موقع خودمون الان آماده که اون موقع بتونیم یار حضرت باشیم. انتم الیوم ارخا بالا منکم یوم اذن قالوا و کیف قال لو خرج قائمنا علیه السلام لم یکن الا العلق والعرق. باید عرق بریزی، خون بدی، هستی کی آقا بیاد راحت شی، مشکلات حل بشه. چقدر ما مهدویت رو شناختیم، چقدر امام زمان رو شناختیم. و نوم علی السروج و ما لباس القائم علیه السلام الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشد. الغیبه نعمانی عرضم به خدمت شما باب 15 حدیث 6. این نکته ها یا حدیث قبلیش بود، حدیث پنجم، باب 15 حدیث پنجم. چرا داره؟ من همینجا قبل از این که رد بشم این نکته رو محضرتون یادآور میشم. ما نرم افزاری داریم در میان نرم افزارهای نور که همه اینا میبینه نوره، نرم افزار به نام مهدویت، آیکونش رو ملاحظه میفرمایید. این نرم افزار 300 خورده ای کتاب از کتابهای مهدوی رو داره. قبلا داشتیم نرم افزارهایی رو در این رابطه، من تا برنامه نویسیش طبعا هرگز به های نرم افزارهای نور نمیرسید. این نرم افزار جزء نرم افزارهای نور هست که تو اصفهان شعبه دارن. تو گوگل بزن نمایندگی های فروش نرم افزارهای نور، آدرس و اسم و تلفن و همه را بهت میده که تو اصفهان چه شعبه هایی داره نور، مرکز تحقیقات کامپیوتر نور. مثلا همین الغیبه ای که الان خدمتون داشتیم این عربیشه، دو نوع ترجمه، دو تا ترجمه داره، هر دو تا ترجمه رو داره. این کمال الدین عربیشه، کمال الدین دو تا ترجمه داره، این دو تا ترجمه رو با هم داره. و حلم مجر را بقیه کتاب ها رو داره، اگه عربیه با ترجمهش تا بیاد اون آخر که خلاصه کتاب های فارسی رو داره، کتاب هایی که اخیراً نوشته شده، کتاب هایی که قدیماً نوشته شده. کسی که میخواد در عرصه مهدویت کار بکنه، نرم افزار مهدویت از ضروریاته. حالا نرم افزارهای دیگری که در این رابطه داریم، منابع دیگری که هست، اینا دیگه تو جاش تو قسمت افتتاحیه بوده که باید معرفی میشد. ما دیگه خیلی فرصت نداریم سایت هایی رو در این زمینه عرض بکنم، مجلاتی رو، نرم افزارهایی که گاهی مواردی چون ممکنه نیاز بشه خدمتون عرض میکنم. اون رو دیگه نمیدونم، باید تو کارهای اجرایی من نقشی ندارم. خب بنا شد با یک سیر موضوعی محضر شما خوبان باشیم، آیات مهدویت رو مرور کنیم. گوشه ای از مباحثی که آیات 32 و 33 توبه بود بیان شد و نه همش. این که بررسی تطبیقی بین آیات 32 و 33 توبه با 89 سوره صف انجام بگیره. اونجا یریدون لیطف نور الله به افواهیم و الله متم نوری ولو کره الکافرونه، که اینا رو باید به قرآن مراجعه کنید، از رو قرآن ببینید جای قرار گرفتن وضعیت آیر سفیر سمت راسته یا چپ، بالا یا وسط یا پایینه، که اون اشراف و تسلط داشته باشیم. اینجا یوریدون ایوتفه، اونجا لیوتفه، اینجا یعبلا، اونجا والله متم نوره. فرق اینا چیه؟ در آیه 33 توبه و ولو کره المشرکون، تو 28 سخت و کفا بالله شهیدا، اونجا چی میخواد بگه؟ اینجا چی میگه؟ چرا ولو کره المشرکون، بالا ولو کره الکافرون؟ یه نکته دیگه راجع به این آیه عرض میکنم که ببینیم چه ظرفیت هایی هست. خب اینجا شهر علم است و فضل و معنویت و از جمله شهر هنر، درسته؟ کاملا. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، یه واژه، یه تیتر که مشیر به این حقیقت باشه. بفرمایید، بفرمایید من بنویسم، یه واژه‌ای بگید که ناظر باشه به هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق. چی بنویسم؟ یه واژه‌ای به تیتر بزنید، یه واژه‌ای بگید که ناظر باشه به مطلب اول آیه در آیه 33. چی بنویسم؟ بعثت. غیر از اینه؟ بعثت یعنی ارسل رسول بالهدی و دین الحق. خب حالا لیظهره علی الدین کله، یه واژه، ظهور که میگیم همینه دیگه، لیظهره علی الدین کله بالمهدی، درسته؟ بعثت الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، ظهور لیظهره علی الدین کله. ظهور چیه؟ تحقق بعثت، اون دین رو که رسول خدا آورد، این دین جهانی میشود، یک اجرایی میشود، دو رابطه ای که بین ظهور و بعثت هست رو میتونید اینجا تبیین بکنید که کاملا اینجا بیان میشه. از اون طرف یه تفاوتی داریم بین بعثت و ظهور. من گاهی میگم خب کسی که ما رانندگی کنه باید چی داشته باشه؟ گواهینامه داشته. گواهینامه چیه؟ مجوز رانندگی. مجوز رانندگی چیه؟ گواهینامه است. گواهینامه سند آشنایی شما با قوانین راهنمای رانندگیه. یک، باید داشته باشی شما که میخوای رانندگی بکنی. دو، حالا که میخوای رانندگی کنی باید این قوانین را که رفتی شناختی عمل کن. هر کی میخواد زندگی بکنه باید گواهینامه داشته باشه. شما که تو جاده زندگی میفتی باید گواهینامه داشته باشی. یعنی چه؟ یعنی تو این عالم قوانینی وجود داره توسط خالق حکیم، اسمش از سنت‌های الهی. ما خیلیامون بی گواهینامه داریم زندگی میکنیم و جریمه های سختی رو در پیش داریم. باید این قوانین رو بشناسیم. یک، این قوانین رو عمل کنیم. دو، نشناختن این قوانین خسارات جبران ناپذیر رو به بار آورده. خودش یک سرفصله، خودش یه بحث عجیبیست. میدونید قانون خدا به تعبیر قرآنی سنت خدا در بعثت با سنت خدا در ظهور جفتش دوتا. میدونید قانون خدا در مورد بعثت با قانون خدا در مورد ظهور فرق میکنه. غفلت از این حقیقت خسارات جبران ناپذیری رو به وجود آورده. ما بی گواهینامه داریم رانندگی میکنیم. اینا رو فقط سرفصلش رو عرض میکنم. من چقدر وقت دارم که فقط رو این آیه بگذارم؟ هر آیه ای اونقدر ظرفیت عجیبی داره برای مباحث و معارف که حد نداره. قانون خدا در رابطه با بحث ارزم به خدمت شما ظهور اینه که دین رو میفرسته. گفتن که میخوای بخوام، میخوای نخوای، یعنی میخوای نخ. اما بله، در مورد بعثت گفتم ظهور؟ بله، اشتباه لپی بود، بخشیدم. ارزم به خدمت شما این معلوم حواسشون جمعه دیگه. قانون خدا در مورد بعثت اینه که دین رو میفرسته، خواستن و نخواستن مردم نقشی در این رابطه نداره. میشه که واضح‌تر بگید باش آیه 165 گفتم، چرا شما یه آیه که من دستور بد میدم نمیاری؟ آقای نرم‌افزار، عرضم که نرم‌افزار این روزگاهی حرف گوش نمیدن. رسولن مبشرین و منذرین، پیامبران مژده میدن، نوید میدن، انذار میکنن. شاید بگیم میترسونن، برای ما فارس زبونها تعبیر زیبایی نباشه. انذار یعنی بر حذر داشتن در واقع افراد. خب خدایا برای چی پیامبر میفرستی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تا اینکه کسی دیگه بهونه‌ای نداشته باشه، نگه من نمیدونستم. خدا اگه پیامبر رو کتاب نمیفرستاد، فردای قیامت نمیتونست ما رو عذاب کنه یا جهنم ببره یا بهش نبره. میگفتم خدا آنه کسی میفرستادی، ما که حالیمون نبود، ما جاهلی، به کسی میفرستادی به ما بگه حالیمون کنیم، وقتی گوش نمیدادیم هرچی میخواستیم. ما حجت داشتیم، لناس علالله، با خدا احتجاج میکردیم. اما خدا میگه حالا که بعد از رسول، بعد از اینکه خدا رسول فرستاده، 124,000 پیامبر و این رسالت با خاتم الانبیاء و المرسلین و کتابی مثل قرآن ختم میشه، شما اون ور میری میبینی این واقعیت، اون نوری که صبح گفتم نور الله یادتون باشه، دیگه ما حجت داریم، بهونه داریم دیگه، جز عرق شرم و خجالت چیزی نداریم. اصلا به اینا میگن حجت، برای همینه خدا با همینا با ما احتجاج میکنه. خب خدا اینا رو میفرسته که ما فردا بهونه نداشته باشیم. اگر نخواین گفته ما نمیخواین و نمیفرستاد، باز فردا میگفت خدا یا خب ما چه میدونستیم، حالیمون نبود، تو که میدونستی اقا میفرستدی، نباید به ما نگاه میکردی. بدونی؟ زبونم 2 متر دراز بود، اما الان چی؟ ابد. این قانون خداست در مورد بعثت. اما قانون خدا در مورد ظهور چیه؟ قانون خدا در مورد ظهور، میریم سراغ 57 سوره قرآن، سوره حدید، آیه 25 سوره حدید، میگه قانون خدا اینه. هی دارم این بر نگاه میکنم، من راستیم چپ نگاه میکنم، گاهی تخت نگاه کن، عجب کاری نداری. خب لقد ارسلنا رسولنا، ما نه چپیم نه راستیم، ما باید رهرو به اون چیزی باشیم که خدا و رسولش قرار داده. ثقلین این کتاب الله و عترتی اهل بیت، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رهبر با ما، دست خالی هم که نیستن، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این با ما خدا میفرماد. اما اقامه قسط با کی؟ با مردم. لیقوم الناس بالقسط، ناس فاعله. اقامه قسط یعنی اجرای دین، یا آوردن دین دارین که قانون خدا این بود، خواستن نخواستن مردم نقشی نداره، خدا دین میاره ولی مردم نخوان که بهونه دیگه نداشته باشه. اما تو اجرای دین نه، تو اجرای دین سنت خدا لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط که همون اجرای دین نتیجهش برپایی قسطه، تو اینجا قانون اینه که مردم باید بخوان، تا جایی که مردم میخوان کار پیش میره. تو بدر پیامبر دو شأن داره، آوردن دین سنتش گفتیم، اجرای دین قانون خدا لیقوم الناس بالقسط. تو جنگ بعد حرف رسول خدا رو گوش دادن با توکل به خدا، چی شد نتیجه؟ یه سال بعد تو احد چی شد؟ با اینکه پیامبر هست، امیرالمومنین هست، شکست. چرا؟ چشمشون به غنیمت و دنیا افتاد، حرف پیامبر خدا رو گوش ندادن، شکست. تو اجرای دین تا جایی که مردم بیان جلو کار میاد جلو. ان تنصر الله ینصرکم، امداد الهیه، نصرت الهیه. اما این نخواهد بود مگر اینکه ان تنصرکم باشد. این قوانین خدا میدونه چقدر اهمیت داره، خدا میدونه چقدر اهمیت داره. ما با دست خالی اومدیم تو میدون، از زمین آسمان چیزی جز امداد و نصرت الهی نبود، پیروز شدیم. اما یه جایی به خود متکی بشیم میشه حنین. لقد نصرکم الله به بدرن و یوم هنین از اعجبت کن کثرت کن. اینا قوانین الهیه که باید ببینیم. خب همین الان انقلاب زیر سوال میبرن، رهبری رو زیر سوال میبرن، شما چه کار داری؟ قضیه حضرت مهدی مگه بالاتر از جدش رسول خداست؟ مردم مکه چی کار کردن که خدا رسول خدا رو فرستاد؟ زمین سازی چیه؟ این حرفا کدومه؟ مهدویت و دوره کدومه؟ خدا یه روز حجتش رو غائب کرد، یه روز هر وقتم خودش صلاح بدونه میاد. ما این تفکر در سطح قوی داریم. چرا؟ چون گواهی نامه ندارن دارن زندگی میکنن، چون قوانین رو نشناختن. قانون به بعثت با ظهور متفاوته. این راجع به آوردن دینه، این اجرای دینه، دوتا قانونه. ببینید ایناست از اون معارفی که باید عرضم به خدمت شما داشته باشیم و توجه بکنیم. خب در ادامه ما آیه 105 سوره انبیا رو داریم که از یکی از زیباترین آیات، من این آیه رو وارد نمیشم چون بنا در هر بخشی یکی یا نهایت دو آیه رو مطرح بکنیم، وقت به شدت محدوده. اما روال کار رو بر روش کار رو مستحضرید، اول باید مفردات آیه لام و قد رو لقد رو اصلا بشکافیم. لام چیه؟ قد چیه؟ کتبنا یعنی چیه؟ هم نوشتیم؟ هم یعنی نوشتیم تموم شد؟ اینجوری که شکافتن واژه نیست. راغب اصفهانی راجع به کتبنا برید ببینید چی میگه. آیه که اولش با قسم شروع بشه بعد قد تأکید کتبنا، با اون بیانی که راغب اصفهانی داره راجع به کتبنا، بعد زبور چیه، ذکر چیه، خود این معنا که کتبنا فی زبور من بعد ذکر که حاکی از پیشگویی، چه مطلبی رو بیان میکنه، موضوع چیه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، محور بحث تو این آیه اونجا تو لیظهرهو بود، اینجا تو الارض. الارض یعنی زمین مکه که میشه 8 هجری و گذشته. الارض یعنی ارض الفردوس، یعنی عالم دیگری، بهش این کار به دنیا نداره. الارض یعنی جنس، یعنی کل الارض، تمام عالم، این میشه مهدویت. خب اثبات اینها هر کدوم چی هست و بعد استفاده که میشه کرد اگر خدا این جور قسم میخوره، تأکید میکنه، استفاده از واژه‌ای که دلالت بر قطعیت میکنه، پیشگویی این حقیقت هزاران سال قبل که چی، ان الارض یرث عبادی الصالحون، پس کو، پس کی، گیر کجاست؟ گیر اینه که ظلم و جور کمه یا گیر تو عبادی الصالحونه؟ بنا نیست کار با معجزه صورت بگیره. ظهور نیاز به عبادی الصالحون داره. این عبادی الصالحون کجا؟ اینجا میتونید گریزهایی بزنید، برخی از آسیبهای اجتماعی رو بزنید که تو خود کتاب نمونه هایی رو آوردم تو پاورقی میتونید ببینید. اینجا یکی از جاهایی که نقش خانم ها در دوران غیبت و ظهور نقشی بیبدیل، که خانم ها اگر این نقش رو میفهمیدن چنان به وجد میومدن که چه بسا از شادی جان میدادن، اما قدر خودشون رو ندارن که زن میتونه معجزه بکنه در این زمینه. نقشی که میتونه در تربیت فرزند داشته باشه، که دو تا فایل صوتی دارم در رابطه با همین، اینا بحثاییه که من واردش نمیشم. صبح گفتم توجه به سیر نزول آیات مهمه. این سوره مکیست و سوره نور مدنیست. ما آیه داریم، آیه 55 نور که صبح بحثش بود، تفصیل این آیه هست. اینا بحثاییه که خودتون انشاءالله دنبال میکنید. به تفاسیر گفتن، چه تفاسیری؟ همین آیه عرضم به خدمت شما به تفسیر المیزان مراجعه کنید، بحث بسیار زیبایی رو زیلش مرحوم علامه دارن. به تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی مراجعه بفرمایید، بحث بسیار زیبایی دارن. گفتم به تفاسیر اهل سنت هم، حالا در تفاسیر خودمون یه تفسیر روایی هم حتما ببینید، تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی، تفسیر نور الثقلین مرحوم اویزی، البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی. اما تو تفاسیر اهل سنت یه تفسیری که این رو از قلم نندازید، تفسیر آلوسی، یکی از تفاسیر مهم اهل سنت هست. دیدگاه اونها رو نبینید نمیتونید یک نگاهی دقیقی داشته باشید. شبهاتی که اونا وارد میکنن، نگاه اونها به آیه رو باید ببینید تا با توجه به اون شبهاتی که گاهی مطرح میکنن آمادگی لازم را داشته باشید. آلوسی زید این آیه مطلب خیلی ظریفی را داره، گرچه این جور لغمه میاد دم دهنش ولی ارزه نداره به بلعه و آخرش حق رو نمیپذیره، اما اصل طرح بحثی که زیل این آیه داره طرح بحث عجیبیست. خیلی نکته ظریفی رو اینجا مطرح میکنه، اینها رو خودتون دنبال میکنید. ببینید آیه 55 نور گویا تفصیل و تبیین آیه 105 انبیاست. خود این آیات رو وقتی کنار هم میچینی، در سیاسه توبه گفت لیظهره علی الدین کله، الدین دین حق این غلبه پیدا میکنه. اینجا سخن از مجریان اون دین هست، عبادی از صالحون. عبادی از صالحون کیان؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که منکمن، همه اینجور نیستن، بخشی از امتن که آمنوا و عملوا الصالحاتن. و با سو کتاب تقسیم بندی هایی که شده در میان امت اسلام، یه گروهن که آمنوا و عملوا الصالحاتن، اینان که خدا اینها را لیستخلفنهم. چه بحثای زیبایی داره. گفتم ما 140 دوره تفسیر را پیش برداری کردیم راجع به مهدویت. زیباترین تفسیر این آیه تو المیزان بود، اونجا میگه رضوان و درود الهی بر این مرد باد، اگر حق این آیه داده بشه جز بر چیزی مهدویت قابل تطبیق نیست. یعنی این آیه آیه تفسیری مهدویته و چقدر حقیقت. اوج بحثی که تو این آیه هست در قسمت یعبدوننی لا یشرکون بی شیعاست، که هدف از ظهور نون و آب و کشک و بادنجون نیست، بحث تحقق کامل توحید نابه. این توحید ناب از کجاش در میاری؟ قاعده نکره در سیاق نفی مفید عمومه، قاعده التفات و عدل الله لا یستخلفنهم، بعد میاد یعبدوننی متکلم میشه. اینا اون بحثای تفسیری و عجیبی است که این آیات داره و ظرفیت فوق العاده. اینا رو به عهده خودتون میگذارم، اینا مطالعه میخواد، اینا بحث میخواد، اینا مباحثه میخواد. بگذارم عرضم به خدمت شما سروران گرامی، یه آیه از میان آیات موعود رو از این نمیتونم بگذارم، تو هر بخش میخوام یه آیه بگم و برم، گرچه میتونم 20 آیه بگم اما مرور اجمالی داشته باشیم. اون روش رو من نمیپسندم، اصل شیوه رو میخوام محضرتون یادآور بشم که این شیوه رو اگر دنبال بکنیم خیلی نتیجه میگیریم. راجب من نورید انمونه صبح گفتید آقا من نورید انمونه چی گفتن؟ گفتم راجع به اسرائیل، این راجع به گذشته است، چرا چه به آینده داره؟ خیلی میشه کبر و پر کرد و زیر سوال برد این آیه رو. و هنر شما اینجاست که با همون شیوه های بیان که عرض کردم در قرآن هست بیایید بحث بکنید. بله قبلش راجع به قضیه حضرت موسی کلیم و فرعون لعینه، اما توجه دارید شیوه بیان رو در قرآن؟ قرآن یه سری مسائل رو مطرح میکنه، بعد عرضم به خدمت شما میاد گریز میزنه برای اینکه ماها بتونیم مطلب رو بهتر بفهمیم. سوره فاطر اشتباه نکنم آیه 9 شه، والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. خدا داره زیست میگه، چی میگه؟ باد میاد ابرها رو میبره، بارون میاد زمین مرده زنده میشه. زیست شناسی قرآن چی داره میگه؟ اینا میگه یه دفعه میگه کذالکن نشور، میخواد معاد رو بگه، مقدمه چینی میکنه از باد و ابر و بارش و زنده شدن زمین و درختان گیاهان. چی ها میگه؟ کجا رو میزنه؟ اول میگه بدون ملحد نباشی، لائک نباشی. بله خورشید میت خورشید بود و از میتابه بر آبها، آبها بخار، بخار میره بالا، چپکی نمیره و میره بالا و عب میشه باد میاره اینا. نه الله، تو اینا رو میبینی؟ خدا رو ببین، این صورت رو میبینی؟ صورتگر رو ببین. هرچی تو عالمه آیتیست از آیات الهی و فی کلش این لهو آیه. شد ما ابر رو ببینیم، خدا رو ببینیم عظمتش، باد رو ببینیم خدا رو ببینیم عظمتش. چی میخواد بگی این آیه؟ خلاصه مقدمه چینی میکنه، فتوسیر و صحابان الاخر، یه دفعه یه چیز رو میزنه که اصلا آدم شوکه میشه. کذالکن نشور، از این گونه که قیامت رو اینجوری مطرح میکنه ما موارد متعددی داریم. میاد عرضم به خدمت شما سروران گرامی، قضیه وزنون رو میدونید؟ وزنون زر خیلی جذابه، اصلا فیلمش بکنی خیلی جاذبه داره، فروشش میلیاردی میشه. و زنون الذهب مغاظبا فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا. خب به ما چه یک کسی بود به نام وزنون، اسمش حضرت یونس، اینجوری شد و اونجوری شد چند هزار سال قبل. اینو میاد مطرح میکنه، بعد میگه کذالک ننجل. اینو میگه که این قانون رو بگه، این سنت رو بگه، سنت نجات رو میخواد بگه. میاد قضیه حضرت یوسف رو میگه، چه ماجرای عجیبی داستان حضرت یوسف، میگه با این جذابیت عجیب که میدونی چی بگه؟ کذالک نجزل محسنی. او تن به زندان داد اما تن به گناه نداد. چی شد؟ عزیز شد. تاریخ که نمیگم که، میگه کذالک نجزی المحسنین. میخوام راه زندگی رو برات بگم، راه عزت رو بهت بگم. اینجا داره قضیه حضرت موسی و فرعون رو میگه، اون قضیه بسیار مهم و عجیب الهی رو داره میاد بیان میکنه. فرعون ادعای خدایی داره، اونا میگه که یک سنت عجیب و فوق‌العاده‌ای رو که ما میتونیم به اسمش بگذاریم سنت نجات داره بیان میکنه. رضا به کلی لحن کلام عوض میشه، بحث کلیست، کاری به گذشته نداره، کاری به حال نداره، کاری به آینده، فوق زمانه. به قول ما طلبه همون خلیه از زمانه. و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بحثایی که تو این آیه هم هست، من از هر بخشی یه آیه میخوام بگم، اما تو اینجا به جهتی دارم محورهای بعد این نورید و این اراده، چه اراده ایه؟ باید دقیق ببینی تکوینیست یا تشریعی، دقیق باید بشی. اینجا نمونه، چرا تعبیر نمونه؟ تو قرآن واژه نمونه راجب چه موضوعاتی به کار برده شده و به خدا نسبت داده شده؟ این رو باید ببینی. و بعد استضعفو، ما با از منظر قرآن وقتی بررسی بکنیم، مستضعف یک استضعاف و ضعف فقری و فقر جسمی داریم، مثل کودکان، بچه ها، افراد معلول، اینا مستضعفن از نظر جسمی. بعضی خب از نظر مالی مستضعفن، که عمدتا وقتی میگن مستضعف در بین ماها این معنا به ذهن میاد. بعضی ها از نظر فکری و رسیدن به حق مستضعفن، که مذمت شده این گونه استضعاف در قرآن. وقتی میگن مستضعفین، خلاصه تقصیر ما نیست، تقصیر این مستکبرین بود. اینا را آتم عذاب، خلاصه ضعف العذاب، عذاب مضاعف بهشون میده. خدا میگه زمین خدا وسیع نبود، چرا اونجا موندید؟ چرا حرکت نکردید؟ یه استضعاف داریم. پس استضعاف فکری اعتقادی که هر کی ولایت رو نداره مستضعفه. به هر حال انواع استضعافی داریم. این استضعافی که اینجاست کدوماشه؟ فکریه. یعنی افرادی که فکرشون مشکل داره، اعتقادشون مشکل داره، بناس بشن ائمه؟ هیچ کدوم از اونایی که گفتن نیست. این استضعاف از استضعاف دیگری است، از اون سنخی است که وقتی حضرت موسی کریم و حضرت هارون گفت که چرا گذاشتی اینا بت پرست بشن، گفتش ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینا به من ظلم کردن. استضعفو یعنی ظلم، مورد ظلم قرار گرفت. کسانی که مورد لذا تو استضعفو نقطه مقابلش استکبار هست، مستکبران و ظالمان و فرائنه. همین رد چی؟ نه من رد نمیشم، من یه نکته اینجا میخوام بگم. شما فرمودی استاد فو کیان؟ از حقشون محروم. چرا از حقشون محرومشون کردن؟ نگه نمیدونم چرا قدرت نداشتن؟ چرا همیشه نمرود قدرت داره؟ چرا همیشه فرعون قدرت داره؟ چرا همیشه اونوریا قدرت دارن؟ چرا ما قدرت نداریم؟ چرا ما ضعیفیم؟ من اصلا نمیخوام اینایی که ضعیف بودن تو سرشون میزدن الگوی من باشه. یه جوون امروز حق داره یا نداره اینجور بگه؟ شما همش دارید از کسانی سخن میگید که تو سرشون زدن، حقشون رو خوردن. خب چرا اینا زور نداشتن؟ اون وقت نقطه مقابلشون زور داشتن. چرا یار نداشتن؟ اونا یار داشتن. خب نداره آقا جون. من میخوام میدونی چی بشه؟ من میخوام بتمن باشم، من میخوام زورو باشم، من میخوام مرد عنکبوتی باشم، از این ور از اون ور. قدرت میخواد جوون امروزی. شما میای عابد بیمار، زینب زار حزین، اینا بله آدم دلش میسوزه، اینا خوب بودن، آدم خوبی بودن، ولی همش تو سرشون میزنن. اینا نمیتونه الگوی من جوون قرن 21 باشه. و زیباییش کو؟ کو زیباییش؟ هست کو؟ خب زیباییش کو؟
به خاطر اینکه چهار تا مثل آقای شیرازی
ببین حاشیه نرو، جواب منو بده بابا. جوون امروز گذشت از جوون قدیم که با امر نهی و توپ و تشر کار بکنه. البته یه فرصت عجیبی قدر ندونی، یه تهدیده. باید دین رو هشت چی پا مدعی و پا منبر میشنوم همش از این که ظلم کردن، ظلم کردن دیگران به اهل بیت صلوات الله اجمعین. خب میگه بله اونو بد کردن. خب اینا نمیتونه الگوی من باشه. حضرت زهرا نمیتونه امروز الگوی من باشه. حضرت علی ریختن تو خونه، طناب انداختن. شما چه تبیینی داری اینجا؟ اینی که میگم امروز، حالا ببینید چی میگم، حالا ببینید چی میگم. صبح یک نقشه کشیدم، حالا همونو میگم. خدای علی علا رسولی فرستاد، رسول الله. اون صبح بود گفتم، الان عصر دوباره. صبح صبحونه خوردی، خب از نهارم خوردی دیگه، دو ساعت دیگه میخوای شام بخوری. وقت من نخوام دوباره پس دوباره بگم. خدا رسولی را فرستاد، این رسول قرآنی را آورد. بله آشنا نیست اینا براتون؟ بله. عده‌ای پذیرفتن، بهشون میگن مؤمنان. عده‌ای باید که میدونستن حقه نپذیرفتن، کافران. اینا رو گفته بودی؟ نه نگفته بودم. مطمئنی گفته بودم؟ نگفته بودم. حالا توجه بفرمایید، اینو من در کمترین زمان، این که دارم یکم تون میرم به خاطر این که مطلب خیلی داریم و همش هم حساسه. خدا گواهی من میسوزم. چرا ما هنر نداریم دین رو تبیین بکنیم؟ چرا هنر نداریم زیبایی های دین رو بیان بکنیم؟ مؤمنان کیان؟ یعنی کسی که طوق بندگی خالقشون رو پذیرفتن، نفسشون رو زیر پا گذاشتن. مؤمنان خدا محورند، چون میگن هر چی داریم از خدا، انا لله و انا الیه راجعون. ما چیزی از خودمون نداریم. طبعا اون برنامه و چارچوبی که خدا قرار داده، اون برای عزت و سعادت و رستگاری من و شماست. سعی میکنن همیشه ببینن خدا چی میگه، و اینا در زندگیشون چیزی دارن به نام تقوا. تقوا چیه؟ یعنی چارچوبی دارن، قید و بند دارن تو دینشون، تو هر قضیه ببینن که خدای اونها چی از اونها خواسته. در قید و بندن، بی قید و بند نیستن، خودشون رو یله و رها نمیدونن. اینا خدا محورن. اما این ور یه افرادی داریم که اینا خود محورن، هر چی رو میخوان برای خودشون. اگه میتونستن خدا هم برای خودم باشه و در انحصار من باشه، هر چی هست خودم است و نفسم، همه نابود بشن اما من باشم به عزت برسن. اما اینجا حاضر جونش رو بده تا دیگران، حتی اینا نجات پیدا کنن، اینا هدایت بشن. این ور و این ور زمین تا آسمون فرق میکنه. اینا برای رسیدن به هدفشون از هر وسیله استفاده نمی کنن اینا برای رسیدن به هدفشون از هر وسیله‌ای که لازم باشه استفادهش کنن. اینا هدفشون خودشونه، اینا هدفشون کل عالم حاضرن برای نجات و سعادت حتی اینا جونشون رو بدن. حالا دقت بکنه، چند تا نمونه عرض بکنم. تو جنگ صفین یه چشمه یا آبی بود تو بیابون، سپاه معاویه اومده این چشمه رو گرفته و نمیذاره سپاه امیرالمومنین قطره آب برداره. هرچی از باب موعظه و نصیحت حضرت وارد شد فایده نداشت. اینجا به هر وسیله تمسک پیدا میکنه برای زمین زدن طرف مقابلشون، حفظ حیات خودش. گفت ارزم خدمت علی خطبه خوندن، فرمود رو و سیوف کن به دمان. حالا که حرف سرشون نمیشه حمله کردن، اینا ریختن عقب، عقبشون زدن. یکی از یاران حضرت فرمود حالا بفرمایید، بفرمایید، آه خواهش میکنم بفرمایید. حضرت هم اون وقت فرق ما با اونا چیه؟ بید کنار، بید کنار، این چشمه نیست، این مرش مالونه، این مرش مال ما. بله؟ این بر نمیاد به هر وسیله ای دست بزنه برای رسیدن، ولی این بر چی؟ این بر میاد داره حرکت میکنه. کسانی که خود آقا را دعوت کردن به جای ارزن خدمت شما پذیرایی، با شمشیر و نیزه و تیر و کمان اومدن راه را ببندن، اما این مهمون نوازا از بس عجله کردن تو مهمون نوازی، آب برا مهمان که هیچی، برا خودشون هم آب بر نداشتن. حضرت تا این آتش رو میبینه میفرماد هر چی آب دارید بدید، همه رو میدن. بس نه، اسباشون تشنن، اسب حیوان من نمیتونم ببینم تشنن. ظرفا رو پر کردن، اسبا رو تو تاریخ مفصل خوندید. اما این طرف چی؟ این طرف آب رو میبندن به این طرف، حتی طفل شش ماه را هم آب رو بروش میبندن که به زعم باطل خودشون اینا رو تسلیم بکنن. فرق از زمین تا آسمان اینجا. چرا اینا استضعف و ظلم و بیارزه بودن؟ نه، اینجا محصور در فتوت و جوانمردی و ارزش ها و قید و بند دینند. هدف اینا کشورگشایی و زمین گشایی و کشتن نیست، هدف اینا تماما نجاته. اون وقتی هم که تو گودال قتلگاه افتاده، شمر میاد برای گرفتن جای سر حضرت رو میخواد بباره، حضرت اونجا نمیتونه ببینه، شمر جهنمی بشه، نصیحت میکنه شمر را، شمر تو سر من را جدا کنی یا نکنی من رفتنیم، نکن این کار را. اینا کیند؟ نمیتونه ببینه. حتی شمر خدا موسی و هارون را میخواد بفرسته. اینا را چند نمونه میگم، اینا را در بیاره تو مباحثاتتون. زیبایی دین را به هنرمندان خدا حضرت موسی و حضرت هارون را میخواد بفرسته برای فرعون. فرعون کیه؟ کسی که میگه انا رب بکمل اعلا. میدونی چه سفارشی میکنه؟ میگه موسی هارون قولا له قولا، آروم باش صحبت بکنی تا لهو یتذکر و یخشا. هدف کشتن نیست، خدا حتی نمیخواد فرعون نابود بشه، جهنمی بشه، هدف سعادت و نجاته. در این را وقت تا بگذار، مال تا بگذار، جان تا بگذار که حتی اینا هم هدایت بشن. هدف کشتن نیست، کشورگشایی نیست. چقدر بین این طرف و این طرف، اینایی که این ورن بی ارزه نیستند، اینا در اثر پایبندی به ارزش ها و دین مورد ظلم ناجوان مردانه. و همینه که ادهی میگفتن علی کشورداری بلد نیست. ببین معاویه را، ببین چجور زرنگه، چجور دورش جمع میشن فلان به مدان. بله اون با حقه و کلک و نیرنگ کار میکرد، اما حضرت کیسای دینار به رؤسای قبائل میداد، صاحبان نفوذ میداد که ازش تبلیغ کنن. اما این ور چی؟ داداشش که واقعا عشق آدم جاری میشه خطبه نجر بلاغه وقتی میخونه، داداشش چون عقیل میاد با اون بچه هایی که میگه رنگ و روشون گرد سیاهی فقر، میگه من 3 کیلو گندم داداش، 3 کیلو گندم میخوام ازت. تو خلیفه جهان اسلامی، از کجا تا کجا زیر سیطره و حکومت هم 3 کیلو گندم میخواد، ازت چه کار میکنه؟ آهنی رو داغ میکنه، نزدیک میکنه به جیغ عقیل بالا میره. این چی شد؟ داری منو میسوزونی؟ اینجا با اینجا زمین تا آسمون، عرش تا فرش تفاوت هست. اینا به جرم پایبندی به دین و ارزش ها و فتوت و جوانمردی مورد ظلم ناجوانمردانه مستکبران قرار میگیرن. اینا بی ارزه نیستن. در رأس اینا میدونید کیه؟ در رأس استضعفان و مستضعفان آقای امام صادق علیه السلام میفرمان آقا رسول الله نگاهشون به افتاد به امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین، اشکاشون جاری شد، فرمودن انتم المستضعفون بعدی. راوی ظاهرا مفضل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که این جمله معناش چیه؟ فرمون معناش اینه که اینا ائمه پس از من هستن. در رابطه با عرضم به خدمت شما که توان این استضعف، اونایی که مورد ظلم قرار میگیرن، این نکته رو سرنخش رو عرض میکنن که یه ماجرایی داریم در سوره مبارکه نم، ماجرای هدهد خلاصه و اون گزارش که بر از سلیمان داره میاره و بلقیسی هست و چه تمدنی و چه کشوری و اینا خورشید پرستن و ولها عرشون عظیم، عرش عظیمی هم داره و این خانم داره با یه هیئت بلندپایی داره میاد برای تحقیق. حضرت سلیمان جلسه ای تشکیل میده، اضطراری میخواد ضرب شستی بگیره، میگه ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتون مسلمین، من اون عرش عظیم ها میخوام قبل از اینکه اونا برسن. سلیمان این چه حرفیه داری میزنی؟ اونا راه افتادن دارن میان، هواپیما که نداریم که پاشه بریم اونا برداریم بیاریم زودتر از اونا برسیم. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، تا قبل از یه جلسه تموم بشه من آوردم و درستم میارم. لقبیون امین، فایده نداره. قال الذي عنده علم من الكتاب، یک کسی که قرآن میگه بهره ای از علم کتاب را داشت، من تبعیزه، بخشی از علم کتاب را داشت، گفت انا آتی که بی قبل ان یرتد الیک طرفک، همچنین که پلک چشمت به هم بخوره میارم. فلما رآه مستقرا عنده، کمتر از یک ثانیه. آخه مگه چجوری میشه بره بیاره کمتر از یک ثانیه؟ اینو میگن قدرت ولایی. قدرت ولایی برو و بیا و اینا نیست. کن فیکون، کن فیکون، باش شد. اینو قرآن میگه. یه حقیقتی داریم، وقتی یه قضیه دیگه داریم. آخر سوره رعد خدا از کسی سخن میگه که شاهد بر نبوت رسول خداست. الله اکبر. وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اینجا دیگه من نداره، اون من الكتاب اینجا کیه؟ این آقا که میگه علم الكتاب. یه بحثی تو روایات داریم ترس اونان اسم اعظم. اسم اعظم چند حرفه؟ چند حرفه؟ اسم اعظم 32؟ 73 حرف. آقای آصف ابن برخیا که خدا فرمان داده به سلیمان که مقام آصف را بشناسون به اینا که بناس جانشینت بشه، آصف ابن برخیا یه دونه از این 73 حرف داشت. قرآن میگه علم من الکتاب، یه دونه داشت از فاصله صدها فرسخ این تخت را حاضر کرد. یعنی چنین قدرت، هر آن بخواد جایی باشه یا چیزی پیش او باشه، چنین قدرت فوق العاده ای داره، کل کره زمین تحت اختیارشه. یه دونه شو داشت. عیسی مسیح مرده زنده میکرد، مرضهای لاعلاج رو دو تا شو داشت. موسی کلیم 9 تا معجزه داشت، 4 تا از این 73 تا را داشت. این علم من الکتاب که اهل بیتن چند تاشو دارن؟ چند تاشو دارن؟ 72 حرف از اون 73 حرف رو دارن. اینا بیارزه هن؟ اونی که یکیشو داشت چه قدرتی؟ اونی که 72 حرف از 73 حرف رو داره دیگه کیه؟ قدرت اونا زمینه و حجتی که علا من فوق الارض و من تحت الثرى. کیان ائمه؟ چه مقامی دارن؟ ببینید یه وقتی من دارم با زن و بچه‌م میرم، یه لاتی یه لوتی یه ظالمی میاد میزنه تو سر کله من و زنم و جلو به چشمم همسرم رو میزنه. خب هر کی ببینه بشنوه ناراحت میشه، ولی خب تموم دیگه، یه نگاه صرفا احساسی و عاطفی، من الگو نیستم، کتک خوردم دیگه، چه کنم؟ کاری دیگه این نمیتونستم بکنم. اگر ما قضایای اهل بیت و ظلمی که اهل بیت رو شده اینجوری ببینیم، خب بله نهایت نگاه احساسی عاطفی عجب بنده خدا مورد ظلم قرار گرفتن و سلام، دیگه الگو شما ندارید، الگو نمیشن برای شما. اما اون وقتی که امیرالمؤمنینی که میریزن تو خونش اونجور سر صدیقه طاهره، زهرای مرضیه که میاد پشت در 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم رو داره، امیرالمؤمنینی که معاویه مینویسه علی یادته اومدن تناب گردنت انداختن مثل شطوری که نخ و تناب تو بینیش کرده باشن اینجور میکشیدنش میکشیدنه، حضرت جواب میده تو نهج البلاغه فرمون خواست منو ملامت و مذمت کنی اما میدونی ناخواست منو مدح و ستایش کردی، علی را بیان ریسمان به گردنش بندازن حرکتی نکند. اون علی 72 حرف از این 73 حرف داشت. این علی کیه و این زهرا کیه؟ با این قدرت وقتی سنت خدا اینجا سکوته، چون سنت خدا بر استفاده از این قدرت و اعجاز نیست، بناز اینا الگو باشن، اگر یاور داشتی به پاخیز، اما اگر نداشتی سکوت کن علی جان، هرچند بریزن تو خونت و زهرات را. اگر به من میگن علی کیست، عظمت علی چیست، آیا اون نماز و عبادتش، آیا اون انفاقش، نه اونا چیزی نیست در برابر این عظمت. علی که با این قدرت و عظمت خدا فرموده سکوت کن سمعاً و طاعتاً یا سیدی و مولای و ربی، این علی چون خالق او خواسته الگوی برای بشریت باشه، که تفسیر آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا باشد، که اگر نبودن علی ما چه میدونستیم ثم استقاموا یعنی چه. این علی در برابر اراده الهی و خواست الهی تسلیم میگه سمعا و طاعتا، این علی علیست، هیچی تو عالم نمیتونه بگه علی کیست، کسی نمیتونه بفهمه علی کیست جز خود خدا و رسول خدا. خب اینجا چرا زهرای مرضیه اومد پشت در؟ علی با این قدرت توی خونه حمله میکنن، باید زن خونه بیاد دفاع بکنه پشت در یا مرد خونه باید بیاد؟ امروز تو ماهواره ها خیلی رو این مانور میدن، علی که میگن بیارزه نبود وقت زنش بیاد پشت در. مگه اینجا قضیه زن و شوهر و خانوادگیه؟ اینجا قضیه امام و امت است. خود زهرای مرضیه فرمود پدرم به من فرمودن که انما مثل الامام که مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، این علی تا رسول خدا بود می فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تو احد 90 زخم برداشت، اما این علی الان که از طرف خدا امام قرار داده شده نحوه امامتش هم خدا برش تعیین کرده. اینجا شأن و مأموریت صدیقه طاهره زهرای مرضیه اینه که نقش امت را در برابر امامش تبیین کند، که یک امت در برابر امامش چه باید بکند؟ باید سینه سپر کند، باید جانش را بدهد. مثل الامام که مثل الکعبه، کعبه نباید به دور من و تو بچرخه. چرا علی چنین و چنان کاری نکرد؟ بگو چرا امت نشست و کاری نکرد؟ حالا این قدرت و عظمت باشد، حالا از این قدرت اگه استفاده می کردند خب دیگه نمیتونستن الگو باشن، ما نداریم این قدرت رو. اگه این قدرت رو نداشتند و قضایای خانه علی و زهرا و امام حسن مجتبی و کربلا اینا بود، بله ما گریه می کردیم، روزه می خوندن، اشکم می ریختیم، ولی بعد سلام نامه تمام، قضیه صرفا احساسی عاطفی بود. اما این قدرت باشد و اینها عبد صالح خدایند، سبحان الذی اسرا بعبده، این به عبدهی راجع به علی هست، راجع به زهرای مرضی هم هست، تمام عظمت اینا اینه که با این قدرت عبد خدایند، این میشه عظمت، این میشه الگو. با یک چنین قدرتی بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. ما بلد نیستیم دین رو برای جوان امروز بگیم. هی میگه عابد بیمار، امام سجادی که روش اطور بی جهازه، یک چنین شخصیتی است. زینب کبرایی که ما همش زار عزین و اینجوری ذلیلانه معرفیش میکنیم، این زینب نمیگم 72 هست، اما بهره ای از این ولایت رو داره. کی میگه وقتی کوفه وارد شدن که چه غلغلویی، چه ازدحامی، هزاران نفر ریز و درشت، چه همهمه‌ای، چه سر و صدایی، صحنه رو نمیشه ترسیم کرد. عقیله بنی هاشم یه اشاره کرد، سکوت محض، نفس ها در سینه حبس شد، صدای زنگوله شترها خوابید. اینا بی عرضه نیستند، اینا با چنین قدرتی چون بناس الگوی بشر باشند. ثم استقامو رو بگن که تا کجا پای بند به دینت باش. عرضم به خدمت شما اومدن اینجوری اگه به جوون بالبال میزنه، به خود میبالد که الگویم صدیقه طاهره زهرای مرضیه باشد، امیر المؤمنین باشد، امام حسن مجتبی باشد، امام حسین باشد. اگر اینجوری اومدیم استاذ افو رو معنا کردیم، حالا خیلی دیگه حرف داره این استاذ افو. استاذ افو یعنی خودتا در قید و بند دین بدونی و در یک کلمه عبد خدا باشی. حالا هستی؟ نقطه مقابل استاذ افو استکباره که اونا در هیچ قید و بندی نیستن. دلم میخواد، عشقم میکشه، دلم میخواد اینجوری باشم، اینو بپوشم، اینو بگم، به تو چه؟ این روحیه استکباری است. تو زندگی ما، تو روابط اجتماعی ما خودمحور و خودکامه ایم یا خدامحور و عبد خداییم؟ اسم و شناسنما با اینا ملاک نیست. اونی در جبهه امام زمانه که خدامحور باشه، خودشا در چارچوب دین ببینه، چقدر زندگی های ما، چقدر بازار ما، چقدر ادارات ما این رو تعیین میکنه و نمیکنه. بحث آیه رو جامع ببینیم، هم بحث های کلامی، هم بحث های معرفتی، هم بحث های اجتماعی، هم بحث های اخلاقی، اینا رو با هم ببینیم. قرآن نقشه راهه، قرآن کتاب زندگی، قرآن قرآنه. اما ما چه قرآن رو داریم، قدر قرآن را نداریم و بلد نیستیم از این عظمت، از این بزرگی بهره ببریم. که اگه بهره می بردیم وضعمون این نبود، دنیا گلستان می شد. قرآن را اگه می فهمیدیم، امام زمان را هم می فهمیدیم، مزتر رو دیوانش می شدیم و خدا حضرت رو می فرستاد. قرآن مهجوره به دنبالش، امام زمانمونم نهایتش اینه که بله امام زمانم بیاد مشکلاتمون حل بشه. بگیم بله خدا امام زمانم بفرسته همه جا فد بشه، حساب انت و رب و کفقاتلا انا ها هنا قاعدون. یه رو صبح پاشیم ببینیم نه بوشی نه موشی نه کلونتونی نه ترامپی نه اون یکی هیچ کدوم نیستن، همه چیز ردیف، آقا بفرمایید سر صفر. اینجوری خودمون آماده کردیم دیگه. بله میگه ابن الحسن، اما چقدر خودمون رو آماده کردیم، چقدر الان خودمون رو در چارچوب دین و تقوا میبینیم؟ زندگی هامون این رو نمیگه، جامعه مون این رو نمیگه و این یک خطر است. این یک خطر است که اهل بیت، این استاذ افو در اوج قدرت، اما برای سعادت و نجات بشریت جونشون نداده. من اگر بهم بگن که در 15 ساله در راجع به مهدویت کار میکنی، حضرت مهدی معرفی کن، اینو میگم. یا میدونی جوان حضرت مهدی کیه؟ حضرت مهدی کسیه که حاضره برای سعادت و نجات و نجات فرد و جامعه لازم باشه جونش رو بده. بله، مگه آبایش ندادن؟ مگه لیستن غزا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله؟ مگه نبود جنایت هر رو مگر می شود به تصویر کشید؟ کرات و سیارات در برابر جنایت هر هیچه. اما این هر وقتی بر می گرده ذلیلانه، یبن رسول الله حلی من توبه، پسر فاطمه چه می کنه؟ با آغوش باز می پذیرد. من باورم هست و حاضرم با این باور از دنیا برم و دفاع بکنم که اگر این مردم کوفه بعد از شهادت علی اصغر هم با اون همه ظلم و جنایت برگشته بودن، توبه کرده بودن. آقا ابی عبدالله الحسین اینا رو میپذیرفت. بالاترین داغ و درد و غم و مصیبت حسین ابن علی عصر عاشورا کوفیان بود که اینا به خاطر درهم و دینار و مقام چی کار دارن با خودشون میکنن. امام مثل پدر است برای جامعه. چه پدری میتواند ببیند فرزندش رو ببینه تو اعتیاد میسوزد، تو فساد میسوزد؟ تمام تلاشش رو میکنه، اما وقتی خودش نخواد، نه خدا نه امام مسئولیت دیگه نداره. همین فرعون که قولا له قولا لینا وقتی داشت غرق میشد گفت چی؟ اینه آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. خدا گفت الان، الان ترکی نیست عربی، الان وقد اصایت من قبل، گذاشتی گذاشتی، حالا که داری جون میدی و مرگا میبینی، نه دیگه تموم شد. این زیبایی های دین اینجاست که شما بیای. امام حسیبای دین اینه، همون جوری که حسین ابن علی اومد بالین علی اکبرش و صورت به صورت نازدانه و جگرگوشش علی اکبرش گذاشت، اومد بالای جنازه جون و واضح غلام سیاه، صورت به صورت غلام سیاه گذاشت. این زیبایی دین. تو بیابون دشمنش که اگر رهاشون میکرد میرفت، اینا از تشنگی میمردن، نتونست آتش حیوان رو ببینه، اینا که هیچ، آب داد، اونا چه کردن؟ این میشه زیبایی دین. توی بررسی تطبیقی میتونی این مسئله رو تبیین کنی و از زیبایی های دین بگی. حالا روایاتی که ذیل این آیه است، جمله عجیبی که در حکمت 200 نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین میفرماد لتعصفن دنیا علینا، دنیا به ما پشت کرد، رفت، برید به سلامت، ببینید برید برید تا سرتون به سنگ بخوره، خودتون برمیگردید با تمام وجود به سمت ما و میفهمید که تنها راه دنیا، میخواهید ما اهل بیت، آخرت میخواهید ما اهل بیت. ما اومدیم اینجا برای عزت و سعادت و کمال شما، ما برای شما جیبی ندوختیم، ما چیزی کم نداریم. کسی که یک چنین قدرتی داشته باشه نیاز به من و تو داره. و نرید و انمون نعلا لبین از تو بفو فلا، این آیه رو ازش نگذرید. این آیه آیه ایست که وقتی حضرت مهدی به دنیا میاد، حکیم خاتون میگه وقتی پدر عزیزش امام حسن عسکری میفرماد پسرم عزیزم به اذن خدا سخن بگو، امام زمان این آیه را میخواند. این آیه چی میگه؟ بیان بیلان کار بدین، گزارش بدین چقدر رو این آیه وقت گذاشتیم، از اوزمون، از دانشگاهمون، از آموزش پرورشمون، از خواستمون، از عواممون، چقدر اومدیم این آیه رو بازش کردیم، چقدر از این آیه راهکار گرفتیم که الان آماده بشیم که زمان ظهور کنار مهدی بمانیم، که اگر این خلق و خوی را داشته باشیم کنار مهدی نخواهیم ماند. روایات عجیبی که در این رابطه وجود داره بسیار عجیبه. یک استراحتکی بفرمایید، وقت برای استراحت زیاده که ما هنوز مباحثمون خیلی مونده، هنوز اول کاریم، انشاءالله یه چند دقیقه رأس ساعت 16 عزیزان اینجا ما محضرشون باشیم.